اما پدر سالار، چنان به خدای پدر شباهت داشت که اغلب با او عوضی می گرفتندش. روزی از طریق صندوقخانه کلیسا وارد آن شد. کشیش داشت کم تعصبان را به صاعقه آسمانی تهدید می کرد و می گفت خدا اینجاست، شما را می بیند. ناگهان مؤمنان متوجه حضور پیرمرد بلندقامت ریشویی زیر کرسی خطابه شدند. پیرمرد به آنها می نگریست. گریختند. پدر بزرگم دفعات دیگر هنگام شرح این ماجرا می گفت که مردم خود را به پایش انداختند. به ظهور علاقه پیدا کرد. در سپتامبر 1914 در سینمایی در آرکاشون ظاهر شد. وقتی خواست چراغ‌ها را روشن کنند، من و مادرم در بالکن بودیم. آقایان دیگر که دور او بودند فرشته شده بودند و فریاد می زدند پیروزی، پیروزی. این خدا به صحنه رفت و اطلاعیه مارن را خواند. زمانی که ریشش سیاه بود یهوه می شد و من زنینم به این که به طور غیر مستقیم مسبب مرگ امیل بوده باشد. این خدای خشم خون پسرانش را تا خرخره خورده بود. اما من در پایان زندگی طولانیش پدیدار شده بودم. ریشش سفید شده بود. توتون آن را زرد کرده بود و احساس پدری دیگر مایه تفریحش نبود. با تمام این احوال اگر خودش مرا به وجود آورده بود، گمان می کنم که نمی توانست جلوی خودش را بگیرد و مرا از سر عادت سرکوب نکند. شانس آورده بودم که به مرد مرده‌ای تعلق داشتم. یک مرد مرده آن چند قطره اسپرمی را ریخته بود که بهای عادی فرزند داشتن است. من ملک تلق آفتاب بودم. پدر بزرگم می توانست از وجودم بدون آنکه تصاحبم کند لذت ببرد. من مایه شگفتی او بودم، چون آرزومند آن بود که روزگار پیری را در شگفت زدگی به پایان برد. عادت پیدا کرد که مرا عنایت منحصر به فرد سرنوشت، عطیه رایگان و هماره برگشت پذیر تلقی کند. از من چه توقعی داشت؟ حضورم کافی بود تا او را از همه چیز بی نیاز کند. خدای عشق بود با ریش پدر و قلب مقدس پسر. گرمای کف دستش را بر سرم احساس می کردم. مرا با صدایی که از مهر می لرزید فسقلک خود می نامید. عشق چشمان سردش را می پوشند. همه با هیجان می گفتند این ناقلا او را دیوانه کرده است. مرا می پرستید، معلوم بود. مرا دوست داشت. در چنین شیفتگی علنی به دشواری می توانم صمیمیت را از تصنع تشخیص دهم. گمان نمی کنم که محبت چندانی نسبت به نوه های پسری دیگرش بروز داده باشد. البته آنها را چندان نمی دید و آنان نیز از او بی نیاز بودند. اما من از هر نظر به او وابسته بودم. در من بخشندگی خودش را می ستود. در حقیقت در مورد امور متعالی تا حدودی زیاده روی می کرد. مردی متعلق به قرن 19 بود که خود را مانند بسیاری دیگر، مانند خود ویکتور هوگو تلقی می کرد. من این مرد خوش سیما را که ریش انبوهی داشت و همیشه بین دو واقعه ناگهانی بود، چون میخاره بین دو گیلاس شراب، قربانی دو فن به تازگی کشف شده ی هنر عکاسی و هنر پدر بزرگ بودن می دانم. این بخت و بدبختی را داشت که خوش عکس باشد. عکس هایش خانه را پر کرده بودند. چون عکس فوری معمول نبود، علاقه پیدا کرده بود که در برابر دوربین ژست بگیرد و تابلو زنده شود. از هر چیز برای معلق نگه داشتن ژستی که گرفته بود، برای ثابت ماندن در حالتی دلپذیر، برای بی حرکت ماندن استفاده می کرد. شیفته این لحظات کوتاه ابدی شده بود که در آنها بدل به تندیس خود می شد. به دلیل علاقهش به تابلوهای زنده از او فقط تصاویر شق و رق فانوس خیال در خاطرم مانده است. بیش هزار است. روی تنه درختی نشستم. 5 ساله‌ام. شارل شایتزر کلاه حصیری به سر دارد. کت و شلوار فلانل کرم رنگی با خطوط سیاه و جلیقی با رگه های سفید پوشیده که زنجیر ساعت روی آن افتاده. عینک پنسیش از بندی ابریشمی آویخته است. روی من خم شده. انگشتش را که انگشتری طلا دارد بلند کرده حرف می زند. همه چیز تیره است. همه چیز مرطوب است. جز ریش تابناکش. حاله نور دور چانه‌اش حلقه بسته. نمی دانم چه می گوید. انقدر مشغول گوش دادن بودم که چیزی نمی شنیدم. تصور می کنم که این جمهوری خواه سال خورده امپراتوری وظایف مدنی را به من یادآور می شد و برایم تاریخ بورژوایی را شرح می داد. در گذشته شاهان و امپراتورانی حکومت می کردند که بدذات بودند. دست آنها را از قدرت کوتاه کرده بودند و اوضاع بهتر شده بود. شب وقتی سر راه انتظارش را می کشیدیم، او را در میان انبوه مسافرانی که از قطار کابلی بیرون می آمدند، از قامت بلند و طرز راه رفتنش، گویی استاد منوعه باشد، به سرعت تشخیص می دادیم. به محض اینکه ما را می دید، هر قدر هم از ما فاصله داشت، گویی برای اطاعت از دستورات عکاسی ناپیدا، ژست می گرفت. ریش در باد، بدن صاف، پاها راست، سینه جلو داده، دستها کاملا باز. با این علامت بی حرکت می ماندم، به جلو خم می شدم. دونده‌ای بودم که برای حرکت خیز برداشته. پرنده‌ای کوچکی بودم که می خواهد از دستگاه عکاسی بیرون بزند. چند لحظه مانند گروهی از تندیسک های قشنگ چینی رو در رو می ماندیم. بعد با گل و میوه، با بار خوشبختی به پدر بزرگم هجوم می بردم و در حالی که وانمود می کردم نفس نفس می زنم، می رفتم تا با زانوهایش برخورد کنم. مرا از زمین بلند می کرد، بالا می برد، سر دست می گرفت، روی قلبش می گذاشت و زمزمه می کرد: گنجینه من. این فیگور دوم بسیار مورد توجه رهگذران بود. خلاصه نمایش تمام و کمالی را با صد طرح مختلف بازی می کردیم. دلربایی، سوء تفاهم های به سرعت ناپدید شده، شیطنت های دوستانه و غرغرهای مهربانانه، رنجش عاشقانه، پنهانکاری های صمیمانه و هیجان. برای علاقه من عیوبی می تراشیدیم تا شادی برطرف کردنشان را به خود عطا کنیم. با آنکه گاهی سلطجو بودم، اما هوسبازی نمی توانست حساسیت خوشایندم را بپوشاند. او هم غرور مفرط و ساده دلانه ای را که لازمه پدر بزرگ بودن به شمار می آمد از خود نشان می داد. نظیر کارهای نسنجیده و ضعف‌های نکوهیده‌ای که هوگو توصیه کرده است. اگر مرا به نان خشک محکوم می کردند، برایم مربا می آورد. اما دو زن وحشت زده حذر می کردن از اینکه مرا تحت چنین رژیم غذایی قرار دهند. به علاوه من کودک عاقلی بودم. نقشم را چنان برازنده یافته بودم که از آن خارج نشوم. در حقیقت کنارگیری سریع پدرم به من عقده ادیپی بسیار ناقص به پاداش داده بود. ابرمنی در کار نبود، قبول. اما از ستیز جویی نیز ابداً خبری نبود. مادرم مال خودم بود. هیچ کس متعرض تصاحب بی سر و صدای او از طرف من نبود. از نفرت و خشونت غافل بودم. از کارآموزی دشواری که حسادت باشد نیز معافم کردند. چون با گوشه های تیز واقعیت برخورد نکرده بودم، آن را نخست فقط از طریق بیدوامی شادمانی آن شناختم. بر ضد چه کس؟ بر ضد چه چیز سر به شورش برمی داشتم؟ بلهوسی یک نفر دیگر هرگز مدعی قانونم نشده بود. با خوشرویی می گذارم که کفش پایم کنند، در بینیم قطره بچکانند، موهایم را شانه بزنند و بشویندم، لباس تنم کنند و لباس از تنم درآورند، تر و خشک و نوازشم کنند. چیزی را سرگرم کننده تر از عاقل بودن نمی شناسم. اصلا گریه نمی کنم، کم می خندم، سر و صدا نمی کنم. در 4 سالگی مچم را موقع نمک زدن به مربا گرفتند. به گمانم از سر عشق به دانش بود تا شرارت. در هر حال این یگانه جرمی است که خاطرش در ذهنم مانده است. یک شنبه ها این بانوان گاه در آیین عشای ربانی شرکت می کنند تا از موسیقی خوب لذت برند. ارک زن شهیری در کلیسا می نوازد. مادر و مادر بزرگم هیچ یک اعمال عبادی را به جا نمی آورند، اما ایمان دیگران آنان را به فرو رفتن در خلسه موسیقایی ترغیب می کند. هنگام لذت بردن از توکاتا به خداوند ایمان می آورند. این لحظات سرشار از معنویت مایه سرورم می شود. همه انگار خوابیدند. وقتش است که کاری را که بلدم نشان دهم. روی صندلی مخصوص دعا زانو می زنم. به حالت بی حرکت در می آیم. حتی انگشت کوچک پایم را نیز نباید تکان دهم. باید مستقیم به جلو بنگرم، بیان که مژه بر هم بزنم تا سرانجام اشک از گونه هایم جاری شود. البته ناگفته نماند که نبرد قولاسایی را بر ضد سوزن سوزن شدن ماهیچه هایم به پیش میبرم. اما به پیروزی خود یقین دارم. آنقدر به نیروی خود آگاهم که در برانگیختن جنایت بارترین وسوسه ها در خود تردید نمی کنم تا لذت پس راندنشان را به خود بدهم. چه می شود اگر در حال بلند شدن فریاد بزنم بوم؟ چه می شود اگر برای جیش کردن در سنگاب تعمید از آن ستون بالا بروم؟ این وسوسه های موهش به تبریک های کمی بعد مادرم ارزش بیشتری خواهد بخشید. اما به خود دروغ می گویم. وانمود می کنم در مخاطرم تا بر پیروزیم بیفزایم. وسوسه ها حتی یک لحظه نیز شدید نبودند. بیش از حد از رسوایی بیم دارم. اگر بخواهم تعجب دیگران را برانگیزم، از محاسنم استفاده می کنم. این پیروزی های سهل متقاعدم می کند که سرشت خوبی دارم. فقط باید خودم را رها کنم تا باران تحسین بر سرم ببارند. افکار و آرزوهای ناپسند اگر باشند، از بیرون به سراغم آمدند و هنوز در من جاگیر نشده ضعیف و پشمرده می شوند. برای شر عرصه مساعدی به شمار نمی آیم. من که از سر مسخره بازی فضیلت مآب هستم، خود را هیچگاه مجبور و مقید نمی کنم. ابداع می کنم. آزادی شاهانه بازیگری را دارم که نفس تماشاگرش را در سینه حبس می کند و در نقش خود باریک می شود. مرا می پرستند، پس پرستیدنی هستم. چون جهان خوب ساخته شده، چه از این ساده تر؟ به من میگویند که خوش قیافه‌ام و باور میکنم. مدتی است روی چشم راستم لک قرنیه پیدا شده که مرا یک چشمی و چپ خواهد کرد. اما این مشکل هنوز بارز نیست. از من 10 عکس میگیرند که مادرم با مداد رنگی آنها را روتوش میکند. گونه هایم گرد است و در نگاهم حرمتی مهرامیز برای نظم موجود دیده می شود. دهانم بر اثر تفرعنی ریاکارانه متورم است. می دانم که چه می خواهم. کافی نیست که سرشتم خوب باشد. باید پیشگویانه نیز باشد. حقیقت از دهان کودکان خارج می شود. چون هنوز به طبیعت نزدیکم. خیشاوند نزدیک باد و دریا هستند. من و من نشان به کسی که گوش دادن به آنها را بلد باشد تعالیم وسیع و مبهمی عرضه می دارد. پدر بزرگم با هانری برکسون دریاچه ژنو را پیموده بود. می گفت من از شور و شعف دیوانه شده بودم. برای خیره شدن به قلل درخشان، برای دنبال کردن تلألؤ آب، آنقدر که باید چشم نداشتم. اما برکسون که روی چمدانی نشسته بود، چشم از تخته بین دو پایش بر نمی داشت. او از این رویداد مسافرتی نتیجه می گرفت که تعمق شاعرانه بر فلسفه ترجیح دارد. در مورد من نیز به تعمق پرداخت. در باغ روی صندلی راحتی می نشست. گیلاس آبجوی کنار دستش بود و به دویدن و جهیدنم می نگریست. در حرفهای درهم و برهمم به دنبال فرزانگی می گشت و آن را می یافت. بعدها به این دیوانگی خندیدم. افسوس می خورم. تأثیر مرگ بود. شارل از طریق خلسه با دلهره مبارزه می کرد. کار ستودنی زمین را در من می ستود تا خود را متقاعد کند که همه چیز خوب است. حتی پایان حقارت بار من. شارل بر قله ها، در امواج، میان ستارگان، در سرچشمه زندگی کودکانم به جستجوی این طبیعت که خود را برای بردن او مهیا می کرد می رفت تا تمامی آن را در برگیرد و همه چیز را حتی گوری را که برای او حفر می شد بپذیرد. مرگش بود که با او از دهان خودش سخن می گفت و نه حقیقت. پس عجیب نیست که نیکبختی بیمزه سالهای اول زندگیم گاه طعم ماتم زدهی داشته باشد. آزادی خود را مدیون مرگی به جا بودم و اهمیتم را مدیون مرگی که انتظارش می رفت. اما که چه؟ تمام هاتفان زن از مردگانند. همه این را می دانند. و تمام کودکان آینه مرگند. وانگهی پدر بزرگم خوش داشت پسرانش را آزار کند. این پدر وحشتناک زندگی خود را صرف خورد کردن آنها کرده بود. پسران نوک پا وارد می شوند و او را چهار دست و پا در برابر زانوهای فسقلکی غافلگیر می کنند. همین قلبشان را می شکند. در مبارزه نسل‌ها کودکان و سالمندان اغلب هدف واحدی دارند. کودکان نداهای غیبی را بازگو می‌کنند و سالمندان آنها را تفسیر. طبیعت سخن می‌گوید و تجربه آن را ترجمه می‌کند. بنابر این بزرگسالان فقط باید در دهانشان را بگذارند. به سبب نبود فرزند است که سگ می‌آورند. در گورستان سگ‌ها در سال گذشته در سخنان لرزانی که گور به گور دنبال می شد شعارهای پدر بزرگم را باز شناختم. سگها دوست داشتن بلدند. از آدمها مهربانتر و وفادارترند. باریک بینند. غریزه‌ای بی‌نقص دارند که به آنها اجازه تشخیص نیکی و تمیز بدها از خوبها را می دهد. زنی تسلا نیافته می گفت پولونیوس، تو از من بهتری. تو بعد از من زنده نمی ماندی، اما من بعد از تو زنده ماندم. دوستی آمریکایی همراهم بود. چون از کوره در رفته بود، لگدی به سگی سیمانی زد و گوشش را شکست. حق داشت. وقتی بچه ها و جانوران را بیش از حد دوست بدارند، می شود گفت که آنها را به ضرر آدم ها دوست دارند. پس من، یک سگ آتی هستم. پیشگویی می کنم. کلمات کودکانه دارم. آنها را به خاطر می سپرند. برایم تکرار می کنند. یاد می گیرم که کلمات دیگری بسازم. مانند بزرگ سالان حرف می زنم. بلدم حرف های بالاتر از سنم بزنم بدون آنکه معنایشان را دریابم. این حرف ها شعرند. راهکار ساده است. باید به شیطان، به بخت، به پوچی اعتماد کرد و جمله‌های کامل را از بزرگسالان آریه گرفت. سر همشان کرد و بدون فهمیدن تکرار کرد. خلاصه من نداهای غیبی واقعی را بازگو می کنم و هر کس هر طور می خواهد آنها را می شنود. نیکی در اعماق قلبم، درستی در ظلمات کودکانه فهمم زاده می شود. با اطمینان خود را می ستایم.
به نظر می رسد که حرکات و گفته هایم واجد کیفیتی است که من از آن بی خبرم. اما بزرگ سالان به خوبی متوجه آن می شوند.
اهمیتی ندارد. لذت دلپذیری را که از من دریغ شده به نحو تمام و کمال تقدیمشان خواهم کرد. لودگی هایم ظاهر بخشندگی به خود می گیرند. این مردمان بیچاره از نداشتن فرزند قصه دار بودند. من که به رحم آمده بودم، در حالت خشم برخاست از نوع دوستی، خود را از عدم بیرون کشیدم و جامعه مبدل کودکی به تن کردم تا به آنان توهم فرزند داشتن بدهم. مادرم و مادر بزرگم اغلب مرا به تکرار عمل ناشی از نیکی نمایانی که باعث تولدم شده دعوت می کنند. عادات عجیب شار شوایتزر علاقش به وقایع غیر منتظره را می نوازند. برایش نقشه های غافلگیر کننده می ریزند. مرا پشت مبلی پنهان می کنند. نفسم را در سینه حبس می کنم. بانوان از اتاق خارج می شوند یا وانمود می کنند که وجودم را از یاد بردند. من از بین می روم.
پدر بزرگم خسته و گرفته وارد اتاق می شود، چنان که اگر نبودم می بود.
ناگهان از مخفیگاه هم بیرون می آیم. از سر لطف به او به دنیا می آیم. مرا مشاهده می کند. وارد بازی می شود. چهرهش را تغییر می دهد و دستانش را به طرف آسمان بلند می کند. حضورم او را از شادی لبریز می کند. خلاصه خودم را می بخشم. همیشه و همه جا خودم را می بخشم. هر چیزی را می بخشم. کافی است که من هم دری را باز کنم تا خودم هم احساس ظاهر شدن در صحنه را بکنم. مکعبهایم را روی هم می چینم. خمیرهای ماسه‌ای را از قالب در می آورم. داد می زنم. کسی می آید و از دیدنم ابراز تعجب می کند. یک نفر دیگر را خوشبخت کردم. غذا، خواب و احتیاط‌های لازم در برابر باد و باران مسائل ارزشمند و تکالیف اصلی زندگی کاملاً تشریفاتی را تشکیل می‌دهند. مانند پادشاهان در میان جمع غذا می‌خورم. اگر خوب بخورم به من تهنیت می‌گویند. خود مادر بزرگم به صدای بلند می‌گوید گرسنه بودن چقدر عاقلانه است. بی وقف خود را می آفرینم. من بخشنده و بخششم. اگر پدرم زنده بود، حقوق و وظایفم را شناخته بودم، اما مرده و من از آنها غافلم. من حقی ندارم چون عشق مرا سیراب می کند. وظیفه ای ندارم چون از سر عشق می بخشم. فقط یک حکم وجود دارد. خوشایند بودن. همه چیز برای خود نمایی. در خانواده ما بخشندگی چه به افراط وجود دارد. پدر بزرگم زندگی مرا تأمین می کند و من مایه خوشبختی او هستم. مادرم خود را وقف همه کرده است. حال که به آن فکر می کنم فقط این از خود گذشتگی در نظرم واقعی می نماید. اما میل داشتیم آن را به سکوت برگزار کنیم. به هر حال اهمیتی ندارد. زندگی ما چیزی جز توالی تشریفات نیست و ما وقت خود را صرف باراندن هدیه بر سر یکدیگر می کنیم. بزرگ سالان را ارج می نهم مشروط بر آنکه بستایندم. صادق و بیغل و غش و چون دخترکان مهربانم. خوب فکر می کنم. به مردم اعتماد دارم. همه خوبند چون همه خوشحالند. جامعه را سلسله مراتب دقیقی از امتیازات و اختیارات ترقی می کنم. آنان که در بالای این نردبان قرار دارند، به کسانی که در پایین آنند، هرچه دارند می دهند. اما قصد ندارم بر بالاترین پله این نردبان قرار گیرم، چون می دانم که به اشخاص جدی و خیرخواهی که نظم را برقرار می کنند اختصاص دارد. من در بلندایی در حاشیه در جوارشان قرار گرفتم و فروغم از بالا تا پایین نردبان را فرا گرفته است.
خلاصه همه ی تلاشم را به کار می برم تا خود را از قدرت ناسوتی دور کنم.
نه در زیرم و نه در رو، جای دیگرم. نوه کشیشم و از کودکی کشیش. از ملایمت سران کلیسا و شیطنت کشیشان بهره برده ام. با زیر دستان چون برابرانم رفتار می کنم. این دروغ محبت آمیز را به منظور خوشحال کردن نثارشان می کنم و برای آنکه برایشان خوب است که این حرف را تا حدودی بپذیرند. با زن خدمتکار، پستچی، سگم به صدای صبور و متین سخن می گویم. این جهان به نظم بی نوایانی دارد. گوسفندهای پنج دست و پایی، خواهران سیامی، حوادث راه آهن نیز وجود دارد. گناه این نابهنجاری ها به گردن کسی نیست. فقرای نیک سیرت نمی دانند که نقش آنها پرورش بخشندگی ماست. اینان بی نوایان شرمسارند، می کوشند خود را پنهان کنند. جلو می روم، سکه‌ای در دستشان می گذارم و از آن مهمتر لبخند مساوات طلبانه قشنگی نثارشان می کنم. به نظرم می رسد که حالت ابلهانه‌ای دارند. خوشم نمی آید به آنها دست بزنم، اما خودم را به این کار وا می دارم. نوعی آزمون است. وانگهی باید دوستم داشته باشند. این عشق زندگیشان را زیبا می کند. می دانم که از نظر مایحتاج کاستی دارند. خوشم می آید که فزونیشان باشم. وانگهی هر قدر هم بی نوا باشند، باز به قدر پدر بزرگم رنج نخواهند برد. در کودکی پیش از سپیده دم بر می خواست و در تاریکی لباس می پوشید. زمستانها برای شستشو مجبور می شد یخ سطل آب را بشکند. خوشبختانه اوضاع از آن زمان بهتر شده. پدر بزرگم به پیشرفت اعتقاد دارد، من هم همینطور. راه دراز و دشوار پیش رفت تا من میرسم.